ترکیه، جمهوری آذربایجان متاسفانه مزدورانی هم در قالب کمک‌های رسمی و دولتی حضور دارند. در کنار این کمک‌های دیگه هم هست. این یک مورد. دوم در حوزه اقتصاد در سرزمین‌های اشغالی، اونهایی هستن که کمک می‌کنن به جلوگیری از قطع شدن کامل حیات اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی. یعنی چی؟ یعنی ببینید امروز یه مسیر آبراهی رو به اصطلاح دوچار مشکل شده، مقاومت یمن به اصطلاح الحمدلله هماوردی کرده، همراهی کرده با مردم مظلوم فلسطین و لبنان، تو مسیر آبراهی دوچار مشکل شدن. اما متاسفانه یه مسیری رو از خشکی از منطقه شمال کشور ما از سالها پیش اینها راه اندازی کرده بودن که مسیر انتقال انرژی نفت و گاز، فراورده های نفتی و حتی غلات خوراکی به سرزمین های اشغالی از طریق خشکی یعنی جاده و ریل و در نهایت کشتی به منطقه سرزمین های اشغالی هست. اگر این نبود، این راه دوم نبود، این اقتصاد قطعا خیلی وقت پیش از اینها در همین چند ماه بعد آغاز این جنایت های فاجعه بار فرو می پاشید. یعنی شاید شنوندگان عزیز بگن خب این وضعیت وخیم شده، چرا به مرز فروپاشی کامل نرسیده؟ میخوام بگم متاسفانه راهی رو ولو در حد محدودتر اینها از چند سال قبل تمهید کرده بودن، الان داره به دادشون میرسه که داره جریان خوراکی و انرژی از این راه به سرزمین‌های اشغالی میره. دوم بحث اقتصاد داخلیشون هست. خب تحت تاثیر این جنایت‌ها و به اصطلاح مشی جنگ طلبانه، کل وضعیت اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی تحت شعاع هست. شما میدونید اینا 24 ساعته آژیر قرمز میزنن، مردم دائم تو پناهگاهن، حتی فیلم ها رو دیدید، خود مسئولینشون هم همینن. جلسه ای ما نداریم که به شکل 2 ساعت متناوب تو این 13 ماه خورده در سرزمین‌های اشغالی میگن برگزار شده باشه. اینا رو خودشون میگن ها، میگن یه رفعه آژیر میزنن و اینا همه جلسه رو ترک میکنن میرن به سمت پناهگاه‌ها. پس ببینید یک وضعیت کاملا بحرانی در داخل سرزمین‌های اشغالی وجود داره. این رو همه چی اقتصاد، رو همه چی تولید، رو همه چی اون صنعت نصف و نیمه که تو داخل سرزمین‌های اشغالی دارن اثر گذاشته و قطعا روند این خودش منجر انشالله به اون فروپاشی خواهد شد. نکته چهارم هم تو بحث اقتصاد، خب میدونید بالاترین میزان زاد و ولد در کره زمین تو سرزمین‌های اشغالی.
بله.
شنوندگان عزیز مستحضر هستید، 6 خورده داره به 7 میرسه، یعنی تا قبل این جنایت های خونبار اینجوری بود. خب این سرزمین شده متراکم از جمعیت، نوجوانان و جوانانی که به هر حال درخواست دارن، امکانات میخوان، از تحصیل تا معیشت و محل اسکان و اینها فراهم نیست. ببینید هر چقدر مزرعه و زمین بوده فلسطینی ها، اینها به زور تصاحب کردن، شهرک سازی کردن، دیگه زمینی نمونده که بخوان شهرک سازی را ادامه بدن. یه گروهی در داخل سرزمین های اشغالی میگن که سیاست این که ما غزه رو با خاک یکسان بکنیم اینه که بیایم از زمین های موجود تو اونجا برای ادامه شهرک سازی استفاده کنیم. یا بحث تو کرانه باختری هم خاطرتون باشه یه مقطعی چند روزه ورود کردن، بعد عقب نشینی کردن. در واقع این گروه های تندرو که معمولا هم با تیم ائتلاف حاکم در سرزمین های اشغالی همراه و همپیمان و همفکر هستن، اینا این رو دارن اعلام میکنن که ما بریم از همین باقی مانده سرزمین فلسطینی ها استفاده کنیم، توسعه بدیم شهرک سازی رو. ببینید خب اینها در یه بنبست کاملا داخلی گرفتار هستن و این جنگ، این خونریزی، این تهاجم و حتی توسعه اون به خارج از فلسطین، ورودش به لبنان، همه اینا در واقع در راستای خروج از اون بنبست ها و تنگناهای اقتصادی که اینا باید در افکار عمومی خودشون بهش پاسخگو باشن. الان در افکار عمومی ائتلاف حاکم زیر سوال سنگین درخواست‌های بسیاری رو دارن این جوانان و نوجوانان در سرزمین‌های اشغالی. من از نگاهم از داخل سرزمین‌های اشغالی بودا،
بله
خودتون می‌دونید در اون بحث محتوای باطلشون شکی نداریم، من از اون منظر دارم نگاه می‌کنم. اینا خب بالاخره از حاکمان خودشون مطالبه دارن، این مطالبات تو این 13 ماه خوده بعد آغاز جنگ‌های به اصطلاح خونبار و این هزینه‌های بسیار بالا تبدیل شده به شکل لوگاریتمی افزایش پیدا کرده.
بله.
و این غیر قابل کنترل شده و الان به خاطر همین در سرزمین‌های اشغالی هیچ حزبی نمیتونه بیاد این روند رو ادامه بده و به خاطر همین هست میگن که این روز شمار فروپاشی ائتلاف حاکم در سرزمین‌های اشغالی هر موقع محقق بشه و این فروپاشی رخ بده در عرصه سیاسی قطعا در سایر عرصه هم خودش رو نشان خواهد داد، چون هیچ ائتلافی، هیچ حزب و گروه و جریانی در سرزمین‌های اشغالی یارای این که بیاد این وضعیت رو با همین شدتی که داره میره به سمت جنگ درست بکنه یا ادامه بده نیست، من یعنی که بیاد ترمز دستی رو بکشه و عقب گرد کنه.
بله درست،
یعنی بیاد کل صحنه رو به اصطلاح ببره به اون فضای آتش بس و همون چیزی که اینها باید برن دنبالش. متاسفانه تیم حاکم در سرزمین‌های اشغالی به نظر من داره قمار سنگین میکنه و در این قمار سنگین میدونید حتما نتیجه باخته و این باخت هر چی جلوتر بره زمانش باعث فروپاشی خواهد شد. یعنی ببینید شما بعضن یه فشاری رو وارد میکنی به یه شیئی، این فشار یا این شی، اینا هر کدوم یه قدر تحمل خاصی دارن، یه چگالی خاصی داره هر شیئی، هر جسمی، هر پدیده‌ای. اگر شما بیش از اون بهش فشار وارد کنی این باعث فروپاشی و اضمحلالش خواهد شد.
درسته.
حالا ما که امید داریم انشاءالله در روند پیش رو تمام این نابخردی ها، تمام این جنایت ها سرانجامش فروپاشی رژیم صهیونیستی باشه، هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی. چرا میگیم فروپاشی؟ ببینید اگه فروپاشی رخ بده اینا دیگه جرئت نمیکنن برن در نقطه دیگه کره زمین بخوان جایی رو بگیرن اشغال کنن و بخوان مدل صهیونیستی رو دوباره برپا کنن.
درسته.
آقای سفر هست که باید اطلاع مد نظر.
آقای دکتر خیلی خیلی کوتاه فقط میخوام این پرسش رو هم پاسخ بدید. اون نکته‌ای که شما فرمودید که جایگزین برحال شاهراه دریایی و آبی یک راه زمینی و خشکی رو اونها تعبیه کرده بودند، آیا هیچ تأملی بر این از برحال جانب کشورهایی که اطراف این راه خاکی هستند و این حالا برحال غیر آبی صورت نگرفته، اقدامی صورت نگرفت که این شاهراه قطع بشه؟
متاسفانه نه. ببینید امروز الان چندین سال ترکمنستان و قزاقستان از طریق جمهوری آذربایجان و مسیر ترانزیت گرجستان به ترکیه و از اون طریق به سرزمین‌های اشغالی الان 19 ساله دارن بخشی از نفت و گاز مورد نیاز سرزمین‌های اشغالی رو تامین می‌کنن. ببینید خیلی جالبه، ببینید خانم اشقینیا، متاسفانه پالایشگاه باکو که از زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق خط اصلی تولیدش بنزین هواپیما بود،
بله
به ائتلاف همراه آمریکا در افغانستان اینا بنزین میدادن تو مسیر رفت و برگشت. بعد از اینکه بحث افغانستان و خروج آمریکا رقم خورد، اینها الان یک سال اندیه که تمام بنزین هواپیماهای جنگنده که دارن لبنان و فلسطین رو بمبارون میکنن و تامین میکنن. یعنی یک کشوری که مردم شیعه قطعا مردم این رضایت رو ندارن، حاکمان دارن این کار رو میکنن، دارن تامین میکنن سوخت هواپیماهای متاسفانه جنگنده های رژیم صهیونیستی در این جنایت حدود 14 ماهه تو عرصه غزه رو یا جنایتایی که تو لبنان شروع کردن، الان تو روز شنیدید دیگه دارن خط و نشون میکشن وارد سوریه هم بشن. خب ببینید اگر اون شاهراه قطع میبود قطع بشود، خب قطعا اینو نمیتونن قدر کشی کنن. اینا با چه پشتوانی؟ چون این پشتوانی که با پول که فقط قابل حل نیست، که با تسلیحات که قابل حل نیست. از این راهی که طراحی شده هم داره سوخت و فرآورده انرژی میره، هم غلات میره. میدونید قزاقستان که بزرگترین تولید کنندگان غلات در دنیا، سرزمینای وسیعی داره و متاسفانه اینها دارن این کار رو انجام میدن. حالا از اون ور ترکیه هم حاکمانش یه نقش دوگانه‌ای رو دارن، به نادرست و به دروغ تو افکار عمومی میگن که آقا ما این کار رو نمی کنیم، اما متاسفانه به شکل غیر رسمی و شرکت‌های غیر دولتی به ظاهر غیر دولتی ترکیه دارن این کار رو میکنن. یعنی این کشورها میگن ما نیستیم. بله در ترکیه اقتصاد در دست بخش غیر دولتی عمدتاً یا وابستگان به دولت که خودشون میگن ما غیر دولتی هستیم. امروز میگن حتی اگر ترکیه این شاهراه رو ببنده، خب ترکیه ترانزیت کننده، حق ترانزیت داره میگیره از این کشورها، قطعا اینها به سرزمین‌های اشغالی نخواهد رسید. ببینید یه نکته پنجم ششم هم این پنجم مورد شما بود چند بار از مد نظر داشته باشم. ببینید تحریم کنیم کالاهایی رو که
احسن.
یا مالیاتش داره میره به جیب صهیونیست‌ها. ببینید 76 ساله در آمریکا و اروپای غربی برخی از اقلام کمک‌های رسمی که یه حساب آنلاین مشترک باز شده بین رژیم و اون کشورها از طریق تأمین مالیات پرداختی برخی از کالاهای تولیدی داره به انجام میرسه. کالاهایی مثل کوکاکولا، پپسی کولا، میراندا، فانتا و امثال اون در حوزه نوشیدنی، نسکافه، بعضی از اقلام مصرفی، شکلات‌ها و امثال اون، برخی از اقلام مصرفی در حوزه‌های خانگی در اروپای غربی، اینها داره مالیاتش مستقیم میره تو جیب سرزمین های اشغالی. نه الان، 70 و 20 ساله. مردم ما هم باید یک کمپینی تشکیل بدن. شرکت هایی که متاسفانه در داخل کشور ما در بخش های غیر دولتی عمدتن، بعضن وابسته به برخی از مجموعه های وابسته و غیر وابسته به برخی از به اصطلاح هلدینگ های کشور ما هستن و دارن تو این زمینه متاسفانه کالا عرضه می کنن، باید درخواست کنیم که اینها به صفر برسه و جلوش گرفته بشه، تا از این طریق به شکل مستقیم و غیر مستقیم خدای نکره ما در خونه های بریخته بناهق ریخته شده در فلسطین و لبنان سهیم نباشیم. این نه ایران، باید در کل دنیا تبدیل به کمپین جدی بشه. رو این عرصه رسانه و رسانه ملی میتونه ظرفیت سازی خیلی خوبی بکنه. من خودم هر موقع تو تهران، خب میدونم تو تهران ما یه بخشی از وقتمون تو ترافیک میگذره.
بله بله.
یکی از رادیوهایی که حتما گوش میکنم رادیو شما. حتی تو تاکسی هم که سوار میشم به راننده تاکسی میگم بزنه به اصطلاح موج 95.5 و این رادیو رو گوش کنه.
زنده باشین آقای دکتر.
و اینو توصیه هم میکنم به دیگران، چون شما مطالبی که دارید الحمدلله به روز هست و متناسب با شرایط امروزه و برای شنوندگان معمولا همیشه بهره خوبی داره.
انشالله که همینطور باشه. داشته
هاشون رو اضافه میکنه.
با داشتن کارشناس
هم شما هم بزرگواری کنید تو رو اندازه این کمپین عدم مصرف کالاهایی که مستقیم یا غیر مستقیم سود حاصل از اون میره به جیب صهیونیستا، خود ما شریک باشیم هم در کشور عزیزمون هم در صحنه دنیا و کشورهای اسلامی.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سفرنژاد. این رو به شما میگم، بذاریم بگن که مجری به عبارتی یه جورایی خواسته که خودشیرینی کنه، اما من این خودشیرینی رو به جان میخرم. خود من از تقریبا 2 هفته پیش مطلع شدم که یکی از اقلامی که استفاده میکردم، یکی از اقلام بهداشتی که استفاده میکردم، بذاریم به راحت بگم داو استفاده میکردم، این یکی از اون اقلامی هست که پولش رو یک راست به جیب صهیونیست ها میریزن و کلن از خونه ما جمع شده. حالا اقلام شوینده هم همینطور. خیلی ممنونم از شما که این نکته رو گفتین. عزیزین خیلی متشکرم. سلام به خانواده معزز برسونید. خدا نگهدار شما باشه. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95.5.
روز بخیر. 11:41 است. مهمان دیگری دارم که از این لحظه همراه من خواهد بود. سلام میکنم به خواهر گرانقدرم سرکار خانم فرزانه مردی، نویسنده، محقق و پژوهشگر حوزه مقاومت و جانشین اطلاعات انتشارات فت. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من یه اصلاحیه بزنم، عذرخواهی میکنم از درباره صحبت شما. من جانشین انتشارات روایت فتح هستم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله ممنونم از اصلاحی که انجام دادی، انتشارات روایت فتح. حضور شما عارضم که به مناسبت عذرخواهی میکنم خانم مردی، به مناسبت هفته کتاب، ما توی برنامه خیابان پیروزی هم سعی میکنیم که به بخشی از این حوزه اشاره بکنیم در حوزه مقاومت. معمولا کتابهایی که در حوزه مقاومت پر مخاطب هستن از کتابهایی برخوردار هستن که واقعیت‌های ملموس و عینی رو برای شخصیت شهدا و میدان مبارزاتی اون ترسیم میکنن، مثل مثلا کتاب سلام بر ابراهیم یا کتاب من میتران نیستم. چه میزان ضرورت داره ما در حوزه مکتوب سازی و تألیف با محوریت مقاومت به عینی سازی و ملموس سازی شخصیت ها برای اینکه الگوی بهتری برای دیگران بشن بپردازیم؟
ببینید، ثبت اتفاقات و خاطراتی که داره الان در زمانه ما پیش میاد، اخباری که ما داریم میشنویم در مورد حوزه مقاومت و جبهه مقاومت اسلامی اتفاقات بروزی هستن و خیلی سریع هم داره الان تو این چند وقت این اتفاقات پیش میاد. طبیعیه که وقتی تو خبرها شما مثلا در مورد بمباران زاهیه میشنوی، بمباران سوریه میشنوی، این که در غزه بمبارانی شد و شهدایی داشتیم، همه اینها خبرهایی است که ما داریم و حالا کار یک نویسنده و پژوهشگر اینه که خورده روایت ها و قصه هایی که تو این مناطق هستش و آدم هایی که اونجا حضور دارن رو روایت کنه.
بله.
گاهی اوقات شما به شخصیت هایی میرسید که خب این شخصیت ها خودشون الگویی هستن، قصه زندگی اینها جالب هستش و باید این واقعیت برای خواننده ترسیم بشه، نوشته بشه و خواننده اینها رو ببینه و لزوم این که اینها خیلی ملموس باشه برای خواننده امروز ما، به خصوص نسل جوان ما،
بله،
ارتباط بتونه بگیره، اینه که شما بتونی حقیقت و واقعیت ماجرا و اون آدم و اون شخصیت رو نشون بدید، حالا چه در قالب کتاب باشه چه در قالب فیلم باشه. فیلم خیلی سریعتر خب پخش میشه، نشون داده میشه، حالا کاری کتاب یه مقدار زمان بر هستش، به لحاظ اینکه شما باید به تحقیق کنی، صحبت کنی، نوشته بشه، چاپ بشه، یه مقدار زمان میبره، ولی واقعیت در هر دوی این محصول اینه که شما حقیقت رو نشون بدید به خواننده و بینندتون، چون شما دارین تاریخ شفاهی، تاریخ اون منطقه و اتفاق رو روایت میکنی. ممکنه 50 سال دیگه کسی بیاد بگه که بچه های حزب‌الله مثلا پیجرهاشون منفجر شد و خیلی هاشون مثلا مجروح شدن و هر کدوم از اینها قصه ای دارن، شما باید اینها رو بگین که مثلا چه اتفاقاتی افتاد، این آدم با این اسم این بود، اینجوری کرد و اینجوری شد.
بله.
به این لحاظ باید نویسنده محقق سعی کنه که از قصه پردازی و داستان پردازی در این زمینه پرهیز کنه و با قلم و با نگاهی که داره حقیقت و کنه ماجرا رو برای خواننده روایت کنه.
قدردان شما هستم، به نکات خوبی اشاره کردید. خان مردی عزیزی، که 2 تا کتاب خوب در حوزه مقاومت هم به ما معرفی میکنید؟
ببینید در حوزه مقاومت اسلامی ما کتاب هایی داریم که خب حضرت آقا روشون تقریزی نوشتن و خب معروف شدن. الان جدیدن هم فردا رونمایی از
رویداد ملی قهرمان داریم.
بله، فردا رونمایی از کتاب 20 سال و 3 روز شهید مصطفی موسوی هستش که از مدافعین حرم بوده، جوانترین مدافع حرم بوده.
بله.
شهید مجید قربانخانی رو ما داریم که باز معروف به حر مدافعان حرم هست.
کتاب مجید بربری.
بله، کتاب مجید بربری. ببینین کتاب هایی هستش که واقعیت و زندگی این جوانان رو به روشنی بیان کرده.
بله.
و من توصیه میکنم که خب کتاب ها خوانده بشه و دیده بشه.
و کتاب هوا تو دارم هم گفتید؟
بله،
کتاب هوا تو دارم، مرتضی عبداللهی عزیز.
بله بله، این کتاب هم هستش.
بله.
هر کدوم از این کتاب ها اتفاقاتی که توش افتاده خواندنی هستش.
بله.
برای نسل امروزی ما.
خیلی متشکرم.
امیدوارم که بیشتر مطالعه بشه، بیشتر با این اتفاقات و شخصیتات آشنا بشیم و خدا عاقبت ما رو بخیر کنه.
الهی آمین. ممنونم از اینکه تو این فاصله کوتاه محبت کردید، همراه ما بودین. شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشین،
زنده باشین، خدا حافظ شما باشه. ما همچنان با شما همراه هستیم تو این دقایق پایانی در خیابان ایران و خیابان پیروزی در واقع. من بذارید اینو بخونم. گفته که منو تعدادی از کارکنان اداره قلعه استان مبلغ 10 میلیون تومان به جبهه مقاومت کمک کردیم، نامداری از یاسوج در پویش ایران همده. یا جواد العلم احمد رضا شفیع از نجف آباد در پویش ایران همدل. حمید رضا خیامیان از اداره پست کرمان گفته که تونستیم که یه مبلغی رو داوطلبانه هممون با هم جمع بکنیم و تقدیم بکنیم به جبهه مقاومت. منو برادران دامدارم سعی کردیم از عایدات دامداری به جبهه مقاومت و لبنان کمک کنیم. 913-18-20. به نیت شهید عربلو و شهدای مسجد امیرالمومنین میخوام بگم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و بگم زنده باد حزب الله. از کمکتون ممنون و متشکر هستم. حیدری ها که خیبریان زمان هستید، داریم آرام آرام به لحظات روحانی و ملکوتی اذان ظهر به افق شرقی تهران نزدیک میشیم. ممنون از همراهیتون از ساعت 10 صبح تا به این لحظه.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين.
اذان ظهر به افق شرقی تهران، مؤذن مرحوم مؤذن زاده اردبیلی. مؤذنا اذان بگو.
Allah 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مکتب سلیمانی مرور اندیشه های جهادگرانی است که خشوع در برابر خداوند دارند. مکتب سلیمانی مرور اندیشه های سردار مقاومت است در آینه بندگی.
اللهم انا لا نعلم منه الا
من قدرت زهرا را وقتی شما مادرها نبودید به بچه هاتون در خون دست پا می زدن.
چشمانت دارو ندارم بود دارو ندارم کو من دل بستم به آنچه دل دارم بود دل بر نازم کو دل به دریا ها بزن از عشق بگو زیبان هر کجا روی کنار تو یاد جانانم توی زیبا توی رویا توی قسم به تان من قسم
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی فیلم ما اکران مردمی جوایز مردمی برگزار می گردد. های موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
سید عزیز ما خوب به مقامات عالیه شهدا عروج کرد و